مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سعی فرمایید بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله عصرگاهی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، سامانه پیامکی ما 3010-35 از طریق سامانه 162 رابطه‌های رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید. آماده دریافت پیام‌های متنی و صوتی شما هستیم از طریق شماره شبکه اجتماعی ما 090-391-34-744. نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز. ابعاد ترور شهید پاسدار صیاد خدایی، پنجمین سفر خارجی رئیس جمهور به عمان، آخرین روند ها از ثبت نام جاماندگان یارانه و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی در خصوص ریشه عملیات تروریستی و ابعاد ترور شهید سرافراز پاسدار صیاد خدایی می‌خوایم صحبت بکنیم که عصر دیروز شهید سرافرازمون صیاد خدایی در تهران ترور شد. ابعاد مختلف این عملیات تروریستی رو می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم. خانم دکتر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. خانم دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون و برای این شهید عزیز علوه مقام و درجات آرزو میکنم. برای خانوادهشون آرزوی صبر داریم و تسلیت از من تبریک و تسلیت خانواده محترم این شهید عزیز، شهید صیاد خدایی.
درود بر شما. خانم دکتر الهیان، اگر بخوایم به حال منشأ این عملیات تروریستی رو بررسی بکنیم و ریشه هاشو، به چه موضوعاتی باید اشاره بکنیم؟
بله، ببینید، خب رژیم صهیونیستی در اوج استیصال قرار داره و در واقع چه شرایط وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی و از هم گسیختگی در واقع امور داخلی، اعتراضات و مشکلاتی که در داخل داره و شرایط منطقه رژیم صهیونیستی هم بهتر از وضعیت داخل اون نیست و در این شرایط خب به نوعی نگران در واقع مذاکره جمهوری اسلامی ایران و در واقع توافق ایران با کشورهای اروپایی هست که خب قاعدتا تو این فضا به نوعی تلاش میکنه تحرکاتی رو داشته باشه که جمهوری اسلامی ایران رو به واکنش واداره. این ترور کور و به لحاظ اطلاعاتی بی ارزش خب ناشی از همین استیصال رژیم صهیونیستی هست که خب به نوعی انتقام سختی رو هم از سوی جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت. منتها اینکه به هر حال این انتقام از سوی جمهوری اسلامی ایران در چه زمان و چه مکان و در چه سطحی اتفاق بیفته، این به دست یا شیوه انتقام چه باشد در دست ایران هست. همونطور که در مورد ترور سردار شهید سلیمانی هم در حال دست انتقام جمهوری اسلامی ایران از آستین بیرون اومد، البته عین الاسد فقط یک گوشمالی بود.
بله.
و الان عاملان ترور سردار سلیمانی به حدی از در واقع ترس و هراس رسیدن که چندین پیش همسر آقای پومپئو اعلام کرد که ایشون در اون شرایط در شرایطی نبود که تصمیم عاقلانه‌ای بگیره و اعلام کرد از طرف خودش و همسرش و سایر عوامل دخیل در این ترور جنایتبار اعلام کرد که ما آماده همکاری با سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هستیم.
بله.
این اوج هراس ابرقدرتی مثل آمریکا رو نشون میده و رژیم صهیونیستی که به هر حال عامل آمریکا در منطقه هست هم این هراس در واقع بیش از حد رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران و اقتدار ایران داره و از این بابت هر از گاهی تیری در تاریکی رها میکنه تا بر این هراس و ترس خودش غلبه کنه و همونطور که عرض کردم مجازات عاملان این جنایت در پیش هست. و امروز هم ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه نشستی رو داشتیم با حضور وزیر محترم کشور سردار وحیدی و همچنین با حضور پلیس امنیت و گزارشی از ابعاد ترور و در واقع پیگیری هایی که سیستم امنیتی اطلاعاتی نسبت به این قضیه داشتن رو خواستیم که گزارش مبسوطی مطرح شد و به هر حال دستگاه امنیتی اطلاعاتی پیگیر شناسایی عاملان این ترور و مجازات عاملان اون هستند. به هر حال این شهید مدافع حرم فردی هست که تلاش های جدی در مسیر امنیت منطقه داشته و به عنوان مدافع حرم مورد خشم دشمنان قسم خورده ما قرار گرفته که نشون دهنده به هر حال اوج مظلومیت این عزیزان هست که سالیان دراز تلاش کردن تا بتوانن منطقه رو از شر تروریست ها به ویژه داعش پاک کنن و امروز آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در انتقام از پاکسازی منطقه از شر داعش و گروه های تروریستی این جنایت رو علیه این عزیز انجام داد که باز نمودی از این هست که شعارهای حقوق بشری آمریکا و رژیم صهیونیستی و در واقع شعارهای در مبارزه با تروریسم یک تبل تو خالی هست و در عمل ما در واقع روندی عکس اون، یعنی حمایت از تروریست ها و در واقع مقابله با افرادی که در مقابل تروریست ها ایستادند از جمله شهید سردار سلیمانی و شهید صیاد خدایی که به هر حال اینها این عزیزان نماد مبارزه با تروریسم داعش بودند.
بله خیلی متشکرم سرکار خانم الهیان به خاطر حضورتون و توضیحاتتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم. خواهش میکنم.
خداحافظ شما. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
متشکر.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به ریشه عملیات تروریستی و ابعاد ترور شهید سرافراز پاسدار صیاد خدایی که در این خصوص خانم دکتر الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی توضیح داده. خب عزیزان شنونده دعوت میکنم بخش خبری برنامه امروز رو هم همراهی بفرمایید. بخش های از ساختمان بزرگ متروپول در شهر آبادان فرو ریخت. به دلیل ریزش بخش های از ساختمان 10 طبقه اداری تجاری متروپول در آبادان، خیابان اصلی امیری این شهر مسدود شد که در این حادثه تعدادی کشته و مجروح شدند. وزیر کشور به دنبال حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپول در شهرستان آبادان در تماس تلفنی با استاندار خوزستان خواستار به کارگیری همه امکانات بر رسیدگی فوری به حادث دیدگان و نجات محبوسان احتمالی زیر آوار شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور هم بلافاصله پس از اطلاع از وقوع ریزش ساختمان متروپول در شهر آبادان در تماس‌های جداگانه با استاندار خوزستان و فرماندار آبادان دستورات لازم برای بسیج امکانات جهت کمک به مصدومان و مجروحان این حادثه را صادر کرد. سیزده دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید.
سیاست بدون خط و نوشته.
رئیس جمهور کشورمان در پاسخ به دعوت رسمی سلطان عمان و به منظور انجام سفری یک روزه امروز دوم خرداد در رأس هیئتی بلندپایه به مسقط رفت. در حاشیه این سفر مقامات دو کشور در خصوص مسائل دو جانبه و موضوعات منطقه‌ای گفتگو کردند. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با آقای عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه کشورمان. آقای سهرابی سلام بر شما، عصرتون بخیر. خب زارن ارتباط با آقای سهرابی هنوز برقرار هست. خب آقای سهرابی اگر صدای من رو دارید من خدمتتون سلام و عصر بخیر میگم.
بنده هم عرض سلام دارم حضور جناب بالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگوی با معرفت.
متشکرم از شما جناب سهرابی عزیز. اگر جب. موافق باشید یه بخش گزارشی رو بشنویم بعد برمیگردیم گفتگو رو با جناب علی آغاز کنیم.
روابط خوبی بین ما و کشور عمان وجود داره، کشور دوست، برادر، همسایه. روابط سیاسی تجاری بین کشور جمهوری اسلامی ایران و عمان وجود داره، لکن این سطح از روابط برای هیچ کدام از دو کشور قابل قبول نیست و تصمیم و اراده هر دو کشور به ارتقاء سطح روابط سیاسی اقتصادی، روابط تجاری بین دو کشور میتونه حتما توسعه پیدا کنه.
خب عزیزان شنونده بخشی از صحبت‌های آقای رئیس جمهور رو شنیدیم. در سفر به عمان با آقای سهرابی بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم درباره ابعاد سفر آقای رئیس جمهور به عمان. آقای سهرابی عزیز توضیح بفرمایید که الان وضعیت همکاری‌های دو جانبه ایران و عمان به ویژه در حوزه‌های تجاری و اقتصادی چگونه است و در ادامه هم توضیح بفرمایید که سفر آقای رئیس جمهور به عمان چه دستاوردهایی خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب علی و اجازه بدید اول یه مقداری برگردم به سوابق و ساختار اوضاع کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس. ما مستحضر هستند همه شنوندگان عزیز، ما از مجموعه 15 کشور همسایه 12 مرز دریایی داریم که 80% تجارت جهانی از حوزه دریا تو دنیا داره انجام میشه.
بله.
ما یکی از کشورهایی که در این 8 کشور مرز دریایی داریم کشور عمان هست. ما روابطمون برمیگرده به بیش از 50 سال پیش، 4 شهریور 1350 با صدور بیانیه مشترک روابط دیپلماتیک دو کشور دایر میشه. در طول این مدت شاید کمترین کشوری رو ما بتونیم در همسایگی یا در روابط سیاسی خارجی ما پیدا بکنیم که از این ثبات نسبی برخوردار بوده. شاید با بعضی از کشورهای همسایه توی مقاطع مختلف سیاسی و تاریخی دچار فراز و فرودی بودی، اما عمانی ها با توجه به موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی که در دهانه خلیج فارس دارن و در حاشیه اقیانوس هند از موقعیت خاصی برخوردارن، همواره اکتفاشون و اعتمادشون و تکیهگاهشون کشور بزرگ و پهناور ایران بوده. همیشه خیر و نیکی و صلح و دوستی بر روابط حاکم بوده. ما در سال 92-95 دو بار رئیس جمهور سابق به عمان سفر کردن، همواره اینها اهتمام ویژه‌ای داشتن.
بله.
ما مرزهای دریایی من 11240 کیلومتری که بخش اعظمش به این کشورهای حاشیه خلیج فارس رب پیدا میکنه، اما در حوزه سیاسی روابطون بسیار خوب. حتی در سایه دولت 13 سه بار وزیر خارجه عمان سفر کرده و ما در آخرین سفری که در خدمت وزیر محترم خارجه بودیم به عمان سفر کردیم، اونجا رسما آقای رئیس جمهور دعوت کردن. به این هم اکتفا نکردن، پادشاه عمان شخصا وزیر خارجه عمان رو مکلف کردن که حضورا دعوتنامه آقای رئیس جمهور دولت 13 رو برای دعوت به عمان تسلیم بکنن. خب ما در حوزه اقتصادی و تجاری همه این ایرادها وارد هستش که به میزان توسعه روابط سیاسی ارتقا پیدا نکرده. هرچند در سایه دولت 13 63% روابط تجاری ما ارتقا پیدا کرده. اگر با عدد رقم بخوام باید اشاره بکنیم،
بله،
ما در سال گذشته 716 میلیون دلار صادرات به عمان داشتیم، 2,283,000 تن حجم ظرفیت کالایی است که رفته صادر شده و وارداتمون 619 میلیون دلار هست. در سال 1399 ما 438 میلیون دلار صادرات داشتیم.
دوست.
یعنی این ارتقا 63% افزایش صادرات داره یه پیامی داره میده به جمهوری اسلامی که ما در طول 20 سال گذشته این بی سابقه بوده. پس این ظرفیت و پتانسیل در تو کشور وجود داره، اما نقاط ضعفی که امروز ما در روابط اقتصادی داریم میبینیم که امیدوار هستیم که این سفر یک جهش بسیار بالایی داشته باشه. ببینید، ما کشور عمان 5 میلیون جمعیت داره، 40% خارجی هست و 24 میلیارد دلار واردات دارن، 5 میلیارد دلار صادرات دارن.
درسته.
سهم ما متاسفانه 1.2%. خب ما باید این ارتقا بدیم. مقام معظم رهبری در ابتدای سال جدید در فرمایشاتشون فرمودن که این روابط با همسایه‌ها باید 20 برابر بشه. ما اگر این چشم‌انداز رو ملاک کار خودمون قرار بدیم، به راحتی ما میتونیم روابطمون رو به 200 میلیارد دلار تو همسایگان برسونیم که بشه 4%. یعنی 4 برابر کل صادرات یک سال ما میتونیم با 15 کشور همسایه داشته باشیم. ما مجموعاً 560 میلیون نفر جمعیت 15 کشور همسایه هست که سهم جمهوری اسلامی خیلی سهم پایینی است. ما 1.2 تریلیون دلار واردات این 15 کشوره، سهم ما 2.25 میلیارد دلاره.
درسته.
این 2%. اما اخیراً با توجه به مشکلات اقتصادی که در کشور عمان به وجود آمده و نگاه جدید دولت ما به عنوان دروازه صادرات مجدد به دنیا، این ظرفیت امروز در عمان وجود داره، هم در دهانه حاشیه به اصطلاح خلیج فارس و تنگه هرمز و هند قرار داره شبه قاره، و ما میتونیم به آفریقا و کشور اروپایی صادرات مجدد داشته باشیم. دولت عمان در راستای روند اصلاحات اقتصادی 5 موضوع رو در دستور کار داره: 1. حمایت از رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری منابع و کاهش هزینه ها از کانال کاهش یارانه های دولتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت از طریق مالیات بر درآمد، حمایت از اقشار ضعیف، تقویت مدیریت مالی در بخش عمومی. دقیقاً یک چیزی مدل سیاست جمهوری اقتصادی دولت جمهوری اسلامی داره، منتها ما چند تا نکته ظرفیتی که امروز در مذاکرات ها که امروز آقای رئیس جمهور داشتن در سطح هیئت بلند پایه سیاسی اقتصادی که وارد اونجا شدن، کمیسیون مشترک اون دست وزارت سمت هست، اختیار با وزیر سمت، ما چند عدد و اگر نکته رو بخوایم اشاره بکنیم، در حوزه گردشگری حتما مخصوصا در حوزه توریسم و توریست درمانی جمهوری اسلامی باید در لیست تایید کشورهایی که درمان اون کشورها رو بیمه عمان قبول میکنه قرار باید بگیریم. یک نکته. دولت عمان یه تصویر مصوبه بسیار خوبی داره، کسی که وارد عمان میشه 2 هفته بخواد بره اونجا نیاز به ویزا نداره، در فرودگاه یه عدد خیلی پایینی پرداخت میکنه وارد عمان میشه. برای تجار باید برنامه داشته، چون تجار بخش خصوصی ما اولین موضوعی که برای هر تاجر مهمه امنیت و تردد و تسهیل در رفت آمدشون.
بله.
یه ظرفیت تهاتر داریم در حوزه دریا، ما میتونیم با عمانی ها خوب کار بکنیم. چرا؟ استفاده از ظرفیت حوزه‌های تعمیراتی در عمان خیلی خوبه، استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌های اتکایی، سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت کشتیرانی و تعمیرات کشتی و توسعه بنادر و ساخت کشتی یا خرید کشتی‌های مسافری، کشتی‌های حمل کانتینر. ما کشتی‌هامون فلبره، اما ما کشتی‌های کانتینربر الان نیاز داریم. تو این بخش خیلی آمادگی دارن. نکته انتقال گاز به عمان است که سالهای سال مانده رو زمین، و از همه اینا مهمتر ظرفیت مناطق آزاد به ویژه چابهار هستش در راستای احیای راه ابریشم. ما موظفیم، چون آینده ممر درآمد خارجی جمهوری اسلامی ایران راه ابریشم و چابهار هست.
بله.
یه نکته دیگه هم در پایان عرض بکنم،
ما 1 دقیقه فرصت داریم.
بله. در ازای هر 1 میلیارد دلار صادرات در جمهوری اسلامی، یادمون نره که 75,000 شغل ایجاد میشه.
بله.
اگر این فرمایش مقام معظم رهبری که باید آویزه به دستور کار همه ماها باشه، تأمین 20% از نیازهای بازار کشورهای همسایه محقق بشه، ما میتونیم 13 میلیون شغل ایجاد بکنیم. یعنی دیگه کشور دیگه اصلا مشکل در فقر و اشتغال و بیکاری نخواهد داشت.
بله.
و امیدوار هستیم با سازوکاری که در دولت 13 و نوع نگاهی که به همسایگان داره و توسعه اقتصادی و توسعه مناسباتشون در دستور کار در فضای سیاسی قرار داره، امیدوار هستیم که انشالله مدد الهی هم یار همه مسئولان باشه و وزارت خارجه به عنوان دستگاه حاکمیتی با همه توان شب و روز نمیشناسه برای کمک به توسعه و حل مشکلات اقتصادی مردم عزیز کشور بزرگ ایران اسلامی.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر سهرابی بزرگوار که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. امیدواریم که به حال توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه به گونه‌ای بشه که به حال رونق اقتصادی در داخل هم بیش از پیش افزون بشه. با جناب علی خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم.
ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده سفر آقای رئیس جمهور به عمان و توسعه مناسبات تهران و مسقط موضوع گفتگوی من با آقای سهرابی بود، دستیار وزیر خارجه کشور. خب عزیزان شنونده، مجدداً پل‌های ارتباطی برمر خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پرمکی ما 3035 از طریق سامانه 162 رابطه‌های رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. آماده دریافت پیام‌های صوتی و متنی‌تون هم هستیم از طریق شماره شبکه اجتماعی 090-391-34-744 و با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. سرکار خانم طیبه حسینی، سخنگوی ستاد هدفمندی یاران ها. خانم حسینی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر باشه. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم حسینی توضیح بفرمایید که برنامه‌ای که شما در واقع پیش بینی کردید برای ثبت نام از جاماندگان دریافت یارانه جزئیاتش چه هست، بعد پرسش‌های هستیش خدمتتون مطرح کنید.
خواهش میکنم. کلیه افرادی که تاکنون یارانه دریافت نکردن یا در سالهای گذشته قبل از سال 1401 یارانش رو به هر علتی قطع شده بوده و مشمول دریافت یارانه شناخته نشدن، همچنین ممکن بوده که از دریافت یارانه انصراف داده باشن، الان امکانش براشون فراهمه که با مراجعه به سامانه my.gov.ir اقدام ثبت نام کنن و درخواست خودشون رو ثبت کنن.
درسته. خانم حسینی الان یه در واقع برداشت تقریبا نادرستی هم تو سطح جامعه شده که برخی با ما حالا تو رسانه صحبت میکنن. اینها فکر میکنن که این یارانه‌ای که به عنوان یارانه‌ای معیشتی بعد از اجرای اصلاحات اقتصادی دولت به خانوارها اختصاص پیدا کرده، اگر اونها مشمول دریافت این یارانه نشدن، اونها هم باید بیان تو این ثبت نامه شرکت بکنن، در حالی که طبق صحبت‌های شما این گونه نیست دیگه.
بله ببینید، تمامی افرادی که از ابتدای طرح یارانه معیشتی که اردیبهشت 1401 انجام شد یارانشون حذف شده، اینها لزومی به ثبت نام ندارن. اصلا وقتی که کد ملیشون رو وارد کنن امکان ثبت نام براشون فراهم نیست و بهشون سامانه پیغام میده که شما در حال حاضر جز افرادی هستید که مشمول دریافت یارانه بودید.
بله.
برای همین این افراد تنها راهی که دارن اینه که به سامانه حمایت.mcls.gov.ir مراجعه کنن و درخواست های مردمی خودشون رو نسبت به بازبینی توی اون سایت ثبت کنن. بعد از اینکه این کار انجام شد، بررسی های لازم توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام میشه و انشاءالله که به اطلاعشون میرسه.
بله. خانم حسینی پس یه بار دیگه برای اطلاع عزیزان شنونده بگیم که این ثبت نام که حالا شما تو سازمان هدفمندی یارانه انجام میدید مال کسانی هستش که در گذشته برای دریافت یارانه در سال 88 و بعد از اون ثبت نام نکردن یا اومدن انصراف دادن، الان از اون انصرافشون منصرف شدن، میخوام برگردن بیان یارانه دریافت بکنن. ربطی به یارانه اخیری که دولت تو طرح اصلاحات اقتصادی پرداخت کرده و وضعی ها رو شامل نشده، شامل این بحث نمیشه، درست دیگه؟
ببینید، اینکه باید این افراد بیان ثبت نام کنن، اونهایی که حذف شدن یارانه‌شون نیاز به ثبت نام ندارن و صرفا با ثبت درخواستشون میتونن تقاضای بازبینی بدن.
بله. بعد این ثبت نام جاماندگان از یارانه ظاهرا تمدید شده خانم حسینی؟
بله، تا پایان روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه 1401 تمدید شده.
بله. الان شما آماری دارید از اینکه تو این زمان که شما اعلام کردید از ابتدا تا امروز چند نفر ثبت نام کردن برای دریافت یارانه؟
اگر اجازه بدید، چون ما الان در مرحله ثبت نام هستیم، آمار ثبت نامی ها رو پایان روزی که ثبت نام انجام شد حتما اطلاع رسانی میکنیم.
بله. اگر نکته‌ای هست در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من فقط از همه هموطنان عزیز درخواستم اینه که کلیه کسانی که یارانه دریافت نمی کردن هیچ لزومی برای تغییر ساختار خانوادهشون اهم از ازدواج و اتفاقات دیگه ای که افتاده و مراجعه به پلیس به علاوه ده وجود نداره. صرفا